او دیرش دقیقې سوې. بله خبری مجله له سید سمی عباس څخه واوري.
تشکر صالح محمد صالح، سلام و شب شما خوش بگویم شنوندگان گرامی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد واکنش حکومت افغانستان به نتایج بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان، راه ندادن اعضای ولسی جرگه به تالار شورای ملی توسط پلیس و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنیم که جاوید نعیمی پیشکش میکند.
سرقت ها اثر نوشته شش انجینیر بنگلادیشی که در ولایت بلخ اختطاف شدند گزارش در دست نیست. صدر اعظم آلمان امروز با نیروهای کشورش در ولایت قندوز دیدار کرد و لوی درستیز اردوی امریکا میگوید ایران برای ساختن بم هسته‌ای تلاش دارد. مشروع خبرها. از سرنوشت شش انجینیر بنگلادیشی که در ولایت بلخ اختطاف شدند گزارش در دست نیست. مقامات میگویند که این شش تن با یک محافظ دیشب از ولسوالی کشنده ولایت بلخ اختطاف شده و یک انجینیر دیگر نیز به قتل رسیده است. عنایت الله ظفری رئیس فواید عامه زون شمال افغانستان به رادیو آزادی گفت که این افراد در یک پروژه سرکسازی کوریایی کار میکردند. تلاش‌ها به هدف ردیابی این انجینیران آغاز شده و تا اکنون مسئولیت این رو با زندگی را کسی به عهده نگرفته است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز با نیروهای این کشور در ولایت قندوز دیدار کرد. او در سخنرانیش در یک پایگاه نظامی از استقرار خیلی خطرناک این نیروها سپاسگزاری کرد. خوب است مردم مانند شما نیز هستند. خوب است که شما این مسلک را برگزیده اید. ما می دانیم که این کار به جرأت و شجاعت زیاد نیاز دارد، اما بدون شما ما نمی توانستیم که به حد مسئول باشیم که امروز هستیم و مردم باید این را به یاد داشته باشند. در این سفر کارل تیودور زوگوتنبرگ وزیر دفاع آلمان با همسرش نیز با آنگلا مرکل همراه هستند تا یک هفته پیش از مراسم کریسمس با نیروهای این کشور در افغانستان دیدار کنند. آلمان در حال حاضر 4800 عسکر در افغانستان دارد که تحت رهبری آیسف در ولایت شمال کشور مستقرند. در نتیجه یک حمله انتحاری که پس از چاشت امروز در ولایت قندهار رخ داد، 2 تن از افراد ملکی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی از قندهار گزارش می‌دهد که این حمله بالای یک کاروان ولسوال دند ولایت قندهار صورت گرفت. بر اساس گزارشات در این رویداد به احمدالله نازک ولسوال دند و محافظین وی آسیب نرسید، اما افراد ملکی در ناحیه 16 که شاهد همین حمله بود قربانی شدند. آقای نازک به رادیو آزادی گفت این حمله از زمان صورت گرفت که او به سوی خانه‌اش در حرکت بود. مراسم تهدابگذاری پوانتون لغمان صبح امروز در نتیجه اصابت حداقل 5 راکت مختل شد. خبرنگار رادیو آزادی با نقل از مقامات امنیتی در لغمان گزارش داده که این مراسم در منطقه سرخکان این ولایت با شرکت تعداد از مقامات محلی برگزار شده بود. در مورد تلفات ناشی از این رویداد تا اکنون گزارش در دست نیست، اما گفته می شود که این راکت ها از سوی مخالفین مسلح دولت پرتاب شده است. شرکت هوایی العربیه پروازهای خود را از دیروز به کابل آغاز کرد. ننگیالای قلاتوال سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان بر رادیو آزادی گفت این شرکت می تواند تا اندازه مشکلات پروازهای خارجی افغانستان را رفع کند. به گفته وی شرکت هوایی العربیه پس از این در هفته 4 بار پروازهای رفت و برگشت خود را میان کابل دبی و کابل شارجه ادامه خواهد داد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. لوی دریستیز اردوی آمریکا میگوید ایران برای ساختن بم هسته‌ای تلاش دارد. ادمیرال مایک مولن در جریان سفرش به بحرین تلاش‌های هسته‌ای ایران را تهدید برای صلح و ثبات منطقه خوانده و هشدار داد که واشنگتن به مقابله با این تهدیدها ارگونه آمادگی دارد. تعداد از کشورهای خلیج از مسئله هسته‌ای ایران به نحو نگرانی دارند و بسیاری از این کشورها متحد آمریکا محسوب می‌شوند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه موقت ایران میگوید که تقویت روابط کشورش با عربستان سعودی و ترکیه در صدر پالیسی های جمهوری اسلامی قرار دارد. صالحی که به حیث رئیس اداره انرژی اتمی ایران کار میکند، امروز رسما مسئولیت اداره وزارت خارجه ایران را به عهده گرفت. او پس از آن که منوچهر متکی در جریان سفرش به سنگال از مقامش برکنار شد، به حیث سرپرست وزارت خارجه ایران تعیین شد. آقای صالحی گفته که عربستان و ترکیه جایگاه خاصی در اهداف تهران جهت افزایش روابط با همسایه های مسلمان این کشور دارند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که بر اساس اسناد افشا شده ای صفحه اینترنتی ویکیلیکس، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی از واشنگتن خواسته تا تاسیسات هسته ای ایران را هدف قرار داده و سر این مار را قطع کند. پارلمان عراق ممنوعیت‌ها را روی سه سیاستمدار سنی مذهب آن کشور برداشته است. این محدودیت‌ها در جریان انتخابات پارلمانی ماه مارچ به خاطر اتهام ارتباط آنها با حزب بعث وضع شده بود. برجسته‌ترین سیاستمدار در میان این سه تن، صالح المطلق، یکی از عمدترین منتقدین نوری المالکی صدر اعظم عراق به حساب می‌آید. انتظار می‌رود اکنون المطلق شامل حکومت نو عراق شود. یک سخنگوی صدر اعظم عراق می‌گوید که انتظار می‌رود حکومت جدید این کشور بر روز دوشنبه اعلان شود. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از اعضای مجلس سنای کشورش خواسته تا پیمان جدید استارت، یعنی کاهش سلاح‌های هسته‌ای را با روسیه پیش از سال نو میلادی تصویب کنند. اوباما در جریان سخنرانی هفته‌وار رادیویی‌اش گفت بدون پیمان جدید آنها با خطر کاهش روابطی که در این اواخر با روسیه گسترش یافته روبرو خواهند شد. با هر لحظه که این پیمان به تعویق می افتد برای ما گران تمام می شود و نظرات از تاسیسات هسته‌ای روسیه به تعویق می افتد. این زمان است که باید این کار را انجام دهیم. باراک اوباما و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه این پیمان را در ماه اپریل امسال در پراگ امضا کردند. بر اساس این توافق تعداد سرگلوله‌های هسته‌ای هر دو کشور باید به 1550 واحد کاهش یابد. این پیمان اکنون باید از سوی مجلس نمایندگان روسیه یعنی دوما تصویب شود. چین میگوید وضعیت در جزیره کوریا بسیار خطرناک است، زیرا روابط کوریای شمالی و جنوبی نهایت پرتنش خوانده می شود. معاون وزارت خارجه چین ژانگ ژیجون امروز گفت که کشورش در این مورد خیلی نگرانی دارد. او از جناح‌های دخیل در بحران کوریا خواست تا این مسئله را از راه سیاسی حل کنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که کوریای جنوبی گفته است بعد تمرینات نظامی خود در منطقه ادامه خواهد داد. و استرالیا عملیات جستجو برای سرنشینان یک کشتی حامل پناهجویان را که در جزیره کریسمس در آن کشور غرق شدند به پایان رسانده است. مقامات میگویند که عملیات هوایی و بحری تا شام روز جمعه ادامه یافت و سپس مشاورین صحی خواستار پایان عملیات جستجو شدند، زیرا هیچ نشانه معقول برای موجودیت کدام فرد دیگر وجود ندارد. در حال حاضر مرگ 30 تن در نتیجه غرق شدن این کشتی تایید شده و به گفته این مقامات 42 تن دیگر نجات یافتند. کشتی چوبی که حامل پناهجویان ایرانی، عراقی و کردی بود و روز چهارشنبه با صخره سنگی برخورد کرد و این حادثه را به بار آورد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:38 شام است. وقت افغانستان. در ادامه این مجله خبری این مطالب را برای نشر آماده کرده. حکومت افغانستان میگوید از بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان راضی می باشد، اما موفقیت استراتژی به چه تعلق دارد؟ عضو شورای امنیت ملی افغانستان:
د استراتژی کامیابی به هغه وخت لا سره دی چې هغه ژمنی چې په استراتژی کې څوک ولري هغه په عملی شکل باندې اجرا کړل شي.
نماینده نو قصر سفید برای افغانستان و پاکستان ختمش استراتژی آمریکا را در افغانستان بعد از بررسی آن شرح می دهد. پلیس به اعضای ولسی جرگه اجازه نداد که به تالار شورای ملی داخل شوند. داوود سلطانزوی عضو ولسی جرگه میگوید
هیچ وقفه تقنینی در قانون اساسی وجود نداره و نتایج انتخابات هنوز اعلان نشده توسط محاکم افغانستان. به ولسی جرگه کار خود باید ادامه بده.
شش انجینیر بنگلادشی در ولایت بلخ اختطاف و یک تن آنها کشته شدند. وزارت زراعت افغانستان برنامه نوی را برای حاصلخیز ساختن زمین‌های خشک در افغانستان طرح کرده است. سرمای زمستان حیات هزاران نفر را در ولایت بادغیس تهدید میکند و اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آماده. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. حکومت افغانستان میگوید که از بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان حمایت میکند. شورای امنیت ملی افغانستان به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در بررسی این استراتژی مسائل در نظر گرفته شده که حکومت افغانستان از گذشته خواستار آن بود. با تازگی نتیجه بررسی استراتژی جنگ آمریکا در افغانستان اعلام شد که در آن بر علاوه نکات دیگر به مأثریت این استراتژی در رابطه با تضعیف طالبان و القاعده نیز اشاره شده است. منیژه دیو با شرح بیشتر موضوع از کابل.
شورای امنیت ملی افغانستان تاکید میکند که وعده های سپرده شده در بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان باید عملی گردد. مقامات این شورا میگویند حکومت افغانستان خرسند است که در بررسی این استراتژی نکات اساسی شامل گردیده است. شهید محمد عبدالی معاون شورای امنیت ملی افغانستان به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که برای عملی نمودن نکاتی که در بررسی این استراتژی از آن نام برده شده باید گام های عملی برداشته شود.
اگر وعده های سپرده شده در بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان که شامل تقویت عساکر، تقویت حکومت افغانستان، تقویت پروسه صلح و همکاری منطقوی است، به شکل خوب به پیش برده شود، به نظر من این اقدامات برای آوردن صلح در افغانستان کافی است.
نتیجه بررسی استراتژی جنگ آمریکا در افغانستان که به تازگی اعلام گردید، در آن به نکات چون مؤثریت این استراتژی در خصوص تضعیف طالبان و القاعده و نیاز به نابودی کامل پناهگاه‌های امن طالبان و القاعده در مناطق قبایلی پاکستان در پهلوی عملیات در افغانستان تذکر رفته است. در بررسی این استراتژی همچنان گفته شده که پاکستان نسبت به گذشته باید نقش بیشتری در مبارزه با تروریسم ایفا نماید. از سوی هم در بررسی این استراتژی به تاریخ آغاز خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نیز اشاره شده و بیان گردیده که تاریخ آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان قطعی نیست و هر نوع تصمیم در این رابطه بستگی به شرایط دارد. در این حال مقامات افغان میگویند که در جنگ با تروریسم باید جان مردم ملکی در امان باشد و در استراتژی جنگ آمریکا در افغانستان بر تلفات افراد ملکی نیز توجه گردد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، به نظر بعضی از تحلیلگران مرگ نماینده خاص قصر سفید برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک ضربه شدید به ماموریت ملکی آمریکا در منطقه وارد خواهد کرد. اما شماری دیگری میگویند که جانشین آقای هولبروک فرانک روجیرو معاون وی بود و سالها با او کار کرده و شخصی است که میتواند این وظیفه را به خوبی انجام بدهد. خود آقای روجیرو بعد از اعلان نتایج بررسی استراتژی رئیس جمهور اوباما در افغانستان به خبرنگاران در مورد پیشرفت در افغانستان و منطقه توضیحات داد. در این باره مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور متین میشنوید.
مرگ ریچارد هولبروک نماینده خاص باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان یک خلای بزرگ را در تیم ماموریت ملکی قصر سفید به وجود آورده است. هولبروک به روز جمعه 10 ماه دسامبر زمانی که با خانم کلینتون وزیر خارجه ملاقات داشت مریض شد و به سرعت به شفاخانه منتقل گردید. 3 روز بعد وی به علت ترکیدن شیریان بزرگ خون درگذشت. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک روز بعد از مرگ هولبروک اعلان کرد که فرانک روجیرو معاون وی باعث سرپرست تعیین گردید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت روجیرو را 2 نفر معاون که آنها هم در تیم هولبروک کار میکردن کمک می‌نمایند. بروز 16 ماه دسامبر زمانی که قصر سفید ارزیابی استراتژی جنگ افغانستان را اعلان نمود، خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا از تیم کاری که هولبروک گرد آورده بود ستایش به عمل آورد و اظهارات وی را که در تابستان سال جاری در کانگرس نموده بود یادآور شد. هولبروک گفته بود در مدت بیش از 30 سال کار در شغل دیپلماتیک مشکل ترین وظیفه او ماموریت افغانستان بوده است. خانم کلینتون افزود:
Obviously this has been a very difficult week for all of us.
واضحاً این هفته برای همه ما و برای آن زنان و مردان که روزها کار کردند و شبها بیدارخوابی کشیدند تا این ماموریت با موفقیت بیانجامد بسیار مشکل بود است. ریچارد هولبروک یک دوست، یک مربی و یک آمر بود. او یک رهبری بود که همیشه تیم خود را برای انجام کارهای بیشتر، کار بهتر و تفکر عمیق‌تر تشویق می‌نمود. او به تیم کاری خود افتخار می‌کرد و دلیلی هم برایش داشت. خانم کلینتون گفت بالای تیمی که برای افغانستان و پاکستان کار می‌نمایند اعتماد کامل دارد و در این جمله فرانک روجیرو را به جانشین هولبروک مشخص ساخت. روجیرو یک دیپلمات سابقه دار است که در تابستان سال 2009 میلادی از طرف هولبروک به حیث یکی از معاونینش تعیین گردید. روجیرو در این وقت به حیث یک مقام بلندپایه ملکی امریکا در قندهار وظیفه اجرا می‌کرد. روجیرو علاوه از وزارت خارجه، او در وزارت تجارت ایالات متحده امریکا هم کار کرده است. به تاریخ 16 ماه دسامبر، روزی که روجیرو به حیث جانشین هولبروک اعلان شد، گفت:
As many people have said over the past days, we're deeply saddened by the passing of Ambassador Holbrooke.
همانطور که در چند روز گذشته همه گفتند، ما به علت مرگ نابهنگام هولبروک شدیداً متاسف هستیم. اما طوری که تیمی او اینجا نیز می دانند، سفیر هولبروک برجسته‌ترین ها را به حیث بخش تیمی کاری نماینده خاص برای افغانستان و پاکستان انتخاب نمود و ما این ماموریت را آنطوری که او می خواست ادامه خواهیم داد. روجیرو در ارتباط استراتژی رئیس جمهور امریکا گفت: من فکر می کنم ارزیابی به طور عموم نشان می دهد تصامیمی را که رئیس جمهور در دسامبر سال 2009 میلادی راجع به سیاست‌ها در افغانستان و پاکستان اتخاذ نموده بود در طول 12 ماه گذشته موفقانه تطبیق کردید و ما به هسته اهداف خود در هر دو کشور افغانستان و پاکستان دست یافتیم. روجیرو در یک مصاحبه با رادیو NPR اعتراف کرد که پایگاه‌های طالبان و القاعده در خاک پاکستان هنوزم یک مشکل برای نیروهای ناتو و ایالات متحده آمریکا که در افغانستان می‌جنگند می‌باشد. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید، مقامات محلی در ولایت بلخ می‌گویند که شب گذشته 6 تن از انجینران بنگلادشی در ولسوالی کشنده این ولایت اختطاف شده و یک انجینیر دیگر به قتل رسیده است. این انجینیران در یک پروژه سرکسازی کار میکردند و یک جا با یک محافظ امنیتی اختطاف شدند. تلاش ها به هدف ردیابی این انجینیران آغاز شده و تا کنون مسئولیت اختطاف آنان را کسی به عهده نگرفته است. زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی از مزار شریف گزارش میدهد.
هفت کارگر خارجی یک شرکت سرکسازی در شمال افغانستان را بوده شدند. عنایت الله ظفری رئیس فوایدامی زون شمال گفت ساعت 8 شب گذشته بالای قرارگاه کارگران شرکت کوریایی به نام سموان از سوی افراد مسلح ناشناس حمله صورت گرفت که در نتیجه یک کارگر بنگلادشی کشته به شمول یک محافظ امنیتی افتن دیگر را بوده شدند. آقای ظفری افسود حادثه در قریه بایباغه ولسوالی کشندی ولایت بلخ رخ داده و سرنوشت کارگران را بوده شده تا حال معلومات در دست نیست و اختطاف کارگران مؤسسه سرکسازی سموان را قابل نگرانی خواند. خواستیم در مورد این رخداد نظر مسئولین قماندانی امنی ولایت بلخ را بگیریم، اما موفق نشدیم. قابل یادآوری است به مدت بیش از یک هفته این 30 بار است که بالای کارگران شرکت سرکسازی در این مسیر عملیات صورت می‌گیرد. چند روز قبل دو انجینر وزارت فوایدامه در مسیر ولسوالی دریسوف ولایت سمنگان اختطاف گردیدند، اما با وساطت متنفذین ولایت سمنگان آزاد شدند. همچنان 3 روز پیش دو انجینر خارجی از همین مسیر از طرف مخالفین ربوده شد که با مداخله پلیس سمنگان از چنگ ربایندگان آزاد گردیدند. سرک مزار شریف در یوسف 140 کیلومتر طول داشته، کار ساختمان آن تقریبا 3 سال قبل با هزینه 62 میلیون دلار آمریکایی از کمک های بانک آسیایی توسط آمد کرزی آغاز گردید. قرار بود که کار این سرک در سال 1389 به پایان برسد، اما تا هنوز به پایه اکمال نرسیده است. به اساس ریاست مسئولین فوایدامه، کار اعمار سرک مزار شریف در یوسف در دو بخش انجام میپذیرد. کار این سرک از مسیر ولسوالی شلگر ولایت بلخ به طرف در یوسف ولایت سمنگان 50 کیلومتر قریزی شده. بخش دوم از ولسوالی کشنده ولایت بلخ به سوی ولایت دریسوف سمنگان است. کار در این بخش به شدت جریان داشت، اما به نسبت مشکلات امنیتی کار در این ساحه متوقف گردیده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، پلیس وزارت داخلی افغانستان به تأسیس از اعلامیه دارالانشای ولسی جرگه مانع ورود ده ها تن از نماینده های مردم به تعمیر پارلمان گردید. در اعلامیه‌ای که به تازگی از سوی دارالانشای ولسی جرگه انتشار یافته آمده است که بر مبنای قانون اساسی تا آغاز کار دور بعدی جلسات ولسی جرگه دایر شده نمیتواند. اما اعضای قبلی ولسی جرگه تاکید دارند که تا زمان فیصله استر محکمه در مورد انتخابات امسال آنها به کارشان ادامه میدهند. آنها هشدار دادند در صورت ادامه این کار تا روز دوشنبه تمام راه‌های مواصلاتی را مسدود خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش سید فتی محمد بها از کابل.
در حالی که دهاتن از اعضای قبلی ولسی جرگه خواهان ادامه جلساتشان تا زمان روشن شدن فیصله سر محکمه در مورد سرنوشت انتخابات ولسی جرگه امسال هستند، پلیس ضد آشوب وزارت داخله به تصحیح از اعلامیه دارالانشای ولسی جرگه مانع ورود این نماینده های مردم به صحنه شورای ملی گردیده است. در اعلامیه‌ای که به تازگی از سوی دارالانشای ولسی جرگه منتشر گردیده آمده است که بر اساس ماده 104 و 107 قانون اساسی کشور تا آغاز کار دور بعدی ولسی جرگه جلسات رسمی این جرگه دایر شده نمیتواند. در این اعلامیه همچنان استفاده از هر نوع تأسیسات ولسی جرگه با مقاصد سیاسی و پارلمانی منع قرار داده شده است. اما شماره از اعضای ولسی جرگه که بروز شنبه در مقابل دروازه عمومی شورای ملی گرد هم آمده بودند این اقدام را خلاف قانون اساسی خواندند. داوود سلطانزو یکی از وکلای معترض میگوید در کار شورا نباید وقفه به میان آید.
امروز مانع ورود نماینده های مردم افغانستان به تالار ولسی جرگه افغانستان شدند.
هیچ وقفه تقنینی در قانون اساسی وجود نداره و نتایج انتخابات هنوز اعلان نشده توسط محاکم افغانستان. به او اساس ما ولسی جرگه کار خود باید ادامه بده.
این نماینده های مردم همچنان هشدار دادند در صورت ادامه این کار تا روز دوشنبه تمام راه های مواصلاتی را برای ترافیک مسدود خواهند ساخت. خواستیم تا در مورد نظر مسئولان دارالانشای ولسی جرگه را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم تا با آنها تماس برقرار کنیم. در حالی که از اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه ماه سنبله در حدود یک ماه میگذرد، اما به سبب جنجال‌ها و ادعاها مبنی بر تقلب و تخلف‌ها در این انتخابات تا هنوز کار دور بعدی ولسی جرگه آغاز نشده است. در این حال شماری از کارشناسان مسائل سیاسی نیز به این باورند که تا زمان آغاز کار دور بعدی ولسی جرگه نماینده‌های فعلی مردم باید به کارشان ادامه بدهند. با باور این کارشناسان وظیفه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است تا با تفسیر قانون اساسی در این زمینه تصمیم بگیرد. عبدالستار سعادت یکی از آگاهان امور سیاسی.
ایران میتونم تا زمانی که نتیجه واضح میشه به خاطر رفع خلای تقنینی با کارشان دوام بده. اولی او چیزی که مهم است من فکر میکنم به این مورد مرجع تصمیم گیرنده که خود مرجع تفسیر قانون اساسی باشه در این مورد باید تصمیم بگیره.
جنجال ها و کشمکش ها بر سر انتخابات ولسی جرگه امسال پس از اعلان نتایج نهایی این انتخابات شدت یافته است. این جنجال ها زمان اوج گرفت که لوی سوران ولی افغانستان نتایج انتخابات را نپذیرفت و این انتخابات را مملو از تقلب و تخطی خواند. لوی سوران ولی بررسی های خود در خصوص تقلب های انتخاباتی را هفته پیش به سر محکمه فرستاد، اما اینکه سر محکمه در این زمینه چی فیصله خواهد کرد با گذشت زمان روشن خواهد شد.
وزارت زراعت افغانستان با دعوت شماری از متخصصین زراعت کشورهای منطقه و استفاده از تجارب آنها می‌خواهد زمین‌های خشک و بایر افغانستان را قابل زرع نموده و یک مسئولیت غذایی را به میان آورد. وزیر زراعت افغانستان روز شنبه در سمینار 3 روزه‌ای که به همین منظور دایر شده بود گفت در قدم اول 4 میلیون هکتار زمین در چند سال آینده قابل زرع و باغداری خواهد شد. فیض‌الله قرداش گزارش دارد از این نشست از کابل.
به هدف تقویت سکتور زراعت و استفاده از اراضی خشک، وزارت زراعت افغانستان از متخصصین شماری از کشورهای منطقه دعوت نموده تا تجارب خود را در یک سمینار 2 روزه با متخصصین افغانی شریک سازند. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت آبیاری و مالداری افغانستان بر روز شنبه در اولین سمینار بین‌المللی زراعت در اراضی خشک در افغانستان گفت استفاده از تکنولوژی معاصر می تواند عواید زارعین را تا 3 برابر افزایش دهد که این به میان آورندهی مسئولیت غذایی در افغانستان است. آقای رحیمی گفت با استفاده از تجربه های چند کشور به کارگیری تکنولوژی زراعتی را در اولویت کاری این وزارت قرار داده است.
ما امروز روی این بحث میکنیم که چگونه تفکر خود، دانش خود، سعی خود، تلاش خود برای تغییر در زندگی دهقانان افغانستان که زمین های للمی دارن به کار بنده. خوشبختانه امروز تعدادی از این دانشمندان بزرگ دیجه حضور دارند. اینها متخصصینی از هندوستان، از ایران، از ترکیه حضور دارند. اینها تکنولوژی های را در اختیار دارند و تجربه کردند که میتونه وضعیت زراعت افغانستان را برای همیشه تغییر بده. سر از امروز ترویج تکنولوژی زراعت در حراضی خشک با شیوه های علمی و اصلی یکی از عمده ترین اولویت های وزارت زراعت خواهد.
وزیر زراعت افغانستان میگوید با توجه به مسئله زراعت در اراضی خشک، این وزارت تا به حال 10 میلیون دلار قرضه به زارعین را نیز تصویب نموده و تا اخیر سال روان 25 هزار هکتار زمین دولتی را قابل اجاره دهی خواهد کرد. اگرچه افغانستان یک کشور کوهستانی است، اما 10 میلیون هکتار اراضی خشک نیز در دامنه های کوه‌ها و صحراها موجود است که می تواند با توجه و تلاش از آن به حیث زمین خوب زراعتی استفاده نمود. عزیز الله ایماق سرپرست ریاست زراعت ولایت قندوز که یکی از اشتراک کننده های این سمینار سه روزه بود، مؤثریت این سمینار زراعت در زمینه های خشک را وابسته به بودجه کافی می داند که به شکل شفاف از آن استفاده شود. آقای ایماق به ادامه افزود:
خوشحال به این شدیم که این ورکشاپی بخش زمین های للمی دایر شد. ما زمین های آبی را قبلا پروگرام پلان شد داشتیم، وزار زراعت داشت و در این اواخر خوشبختی دایست که در بخش زمین های للمی هم پروگرام پلان کشت و کاری از این شروع شد. این یک چرا بسیار ساحای للمه است که در دریاها نزدیک هستند، میتونیم از طریق اعداسی واتر پمپ ها و مثلا وسایل تجهیزاتی که در ممالک پیشرفته از او کار میگیرند بودجه در اختیار باشه، انشالله ساحات للمی را اکثریت ما میتونیم زیر آب بیاریم.
با باور وزیر زراعت و آبیاری افغانستان، با استفاده از تکنولوژی جدید در چند سال آینده می توان 50% زمین های خشک را به زراعت و باغداری تبدیل کرد. این همه فعالیت ها در جهت عصری سازی زراعت در کشور در حالی آغاز شده است که تا هنوز مردم به شیوه کلاسیک و قرون اوستایی با استفاده از حیوانات زمین های خود را کشت می کنند و حاصلاتی که از آن به دست می آید نمی تواند مصارف خوراکی فامیل های زارعین را تکافو کند. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برفباری و سردی هوا در اکثر ولایات کوهستانی افغانستان آغاز شده که مشکلات مردم را روز به روز بیشتر می سازد. مقامات در ولایت بادغیس میگویند که در این ولایت سرما به 11 هزار خانواده تهدید بار می آورد. آنها از حکومت مرکزی و سازمان های خیریه در این ساحه خواهان کمک بیشتر شدند. شرح بیشتر موضوع را در گزارش از استوره کریمی از هرات مشنوید.
شرف الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت بیش از 11 هزار فامیل در زمستان سال روان در مرکز و 5 ولسوالی آن ولایت تحت تهدید سرما قرار دارند. مجیدی از دولت مرکزی خواست تا قبل از مسدود شدن راه‌های مواصلاتی بر این تعداد از خانواده‌ها کمک صورت گیرد. وی همچنان می‌گوید در ماه جاری سال روان کمک‌های از سوی دفاتر UN و IOM به کمیته اضطراری آن ولایت صورت گرفته، اما بسنده نمی‌باشد.
در ابتدا 12 هزار فامیل، یعنی 12 هزار فامیلی که شامل 5 ولسوالی و مرکز ولایت میشه، که فکر میکنم از در هر ولسوالی 2 هزار فامیل و در مرکز ولایت 1500 یا 2 هزار فامیل، اینها شامل 12 هزار فامیل هست.
در همین حال عبدالحمید مبارز حمیدی، مسئول مبارزه با حوادث طبیعی زون غرب، به آزادی گفت چند پیش جلسه ای را در همین مورد با حضور داشت نماینده ملل متحد و سایر نهادهای کمک کننده در آن ولایت راه اندازی نموده که قبل از بسته شدن راه‌های مواصلاتی کمک ها به دسترس آنها قرار گیرد.
تشویشی که ما داشتیم به ارتباط با ولایت‌های غور و بادغیس بود که دقیقاً ملل متحد این وظیفه گرفت تا مواد غذایی و غیر غذایی را در این ولایت به شکل پیشگیرانه ذخیره بسازه تا در موقع ضرورت از ما استفاده شود.
در عین حال مقامات محلی ولایت غور میگویند بیش از 6000 فامیل در آن ولایت تحت تهدید حوادث طبیعی قرار دارند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور:
در ولایت مرکزی و در این حال قابل اندوخ است که مدرین یا فاصله های زیاد زیاد قرآن دیگر که از واسه دستان در ولایت
آقای خطیبی گفت در صورت عدم توجه دولت و مؤسسات خارجی امکان بروز یک فاجعه انسانی در زمستان امسال پیش بینی می شود. این در حالی است که در زمستان سال گذشته بیش از 100 تن از باشندگان ولایات زون غرب بر اثر بارندگی ها و جاری شدن سیلاب ها کشته و زخمی شدند.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به پایان این مجله خبری و برنامه های امروزی رادیو آزادی. برنامه های بعدی رادیو آزادی فردا ساعت 7 صبح شروع و تا ساعت 7 شام ادامه خواهند داشت. من سید سمی عباس در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و مددگارتان.